اما کنار این ما یک کمال ثانویه داریم که ابن سینا بهش اشاره میکنه. این کمال اول یعنی این که یعنی ماده صورت گرفت شد آب، صورتی رو به خودش گرفت به نام آب، این کمال اولشه. اما آیا این تنها کمالیه که آب داره؟ نه، کمال ثانیه که آب داره. اون کمال چیه؟ میاد تمام حیات رو در روی زمین، گیاهان، چمنها، درختها، به تبع اونها حیوانات درش به وجود میان. مگه همین تکامل امروز نمیگه تک سلولی ها، همه اینها در این داره به وجود میاد. از اون چی به وجود میاد؟ هزاران و بی نهایت حیوانات، همه اینا در آب بودن دیگه. همین تکامل امروز هم همین رو داره میگه دیگه، همه موجودات ما در آب بودن، همه موجودات بعد از آب اومدن تو خشکی. اون وقت بی نهایت حیات های متفاوت و متفاوت الشکل و مختلف الحیات از این آب دارن میان بیرون. به این میگن کمال ثانی، به این میگن کمال ثانی. پس کمال اول شکلیه که آب داره و کمال ثانی که در اشارات بهش اشاره میکنه، اشارات و تنبیهات، کمال ثانی اون فواید، اون کمالاتیه که اون آب به خاطرش اون صورت رو گرفته، اون ماده اون صورت آب رو گرفته، حالا داره چه کارهایی میکنه، هر چی که داره به وجود میاد از اونه. پس کمال ثانی اون عاملیه که باعث میشه کمالهای دیگه، حیاتهای دیگه به وجود بیاد، بی نهایت به وجود. حالا شما خلیفه رو تو داستان میبینید که مولانا داره مطرح میکنه. این خلیفه فقط جود داشت، فقط بخشش داشت، فقط می آفرید. پس یک مثال، مثال آبه، درسته؟ که شما میبینید از این آب، این سرزمین، این سیاره به این آبادی که الحمدلله ویرانش کردیم و نابودش کردیم، با این زیبایی به وجود میاد. همش آبه دیگه، غیر از آب که نمیتونه باشه. وقتی که ماده صورت انسانی میگیره، وقتی که ماده میشه اون فرزند، اون جرقه‌ای که من گفتم میخوره توی رحم و بنزین منفجر میشه، الان بچه دارای روح شد. این وقتی که صورت میگیره، صورت اولیه، کمال اولیه است، اون جسمی که میاد بیرون میره زیر سینه مادر شیر میخوره. اما حالا شما ببین کمال ثانی انسان، ثانوی انسان چیه؟ کجا داره میره؟ به چه چیزهایی داره دسترسی پیدا میکنه؟ نه الان، قدیم هم همینجور. تا بی نهایت شما یه آب رو دارید میبینید کمال ثانیش چه آفرینشی داره. شما توجه کنید کمال ثانوی انسان تا چه بی نهایتی میتونه بی آفرینه، آفرینش کنه و بره جلو. به قول ملا صدرا میگه همین این که عدم و نیستی رو انسان قادره که متصور بشه، چون در ذهن متصور میشیم، در بیرون که نیستی نداریم، همش هستیه. به این خاطره که در کمال ثانویش، زمانی که انسان به عشق انسانی میرسه، به کمال انسانی میرسه، فقط از عدم به هستی میاره، فقط از نیستی به هستی میاره. بسیار نکته مهمه. میتونه آفرینش کنه. پس این میشه کمال ثانی، اون میشه کمال اول. در پیراهنی که تن این آقای سلامان کرد، داستان به این صورته که یه پاتو تو عشق حیوانیت بذار، منتها بدون توش خالیه، هیچ کدومش برات نمیمونه. جوانی برات میمونه، زیبایی برات میمونه، پول برات میمونه، پدر و مادر میمونه، سلامتی، هیچی نمیمونه. توش خالیه، خودتو گول نزن. با ایشالله ماشالله چیزی درست نمیشه. اون روزی که از شکم مادر اومدی بیرون، ساعت آغاز مرگ شروع شده. بی خود به خودت ایشالله ماشالله نده. ولی تو برای این نه آفریده نشدی، تو برای اون کمال ثانوی آفریده شدی که بتونی به اون برسی. حالا از اینجا به عرایض من عنایت کنید. ما با چه قاطعیتی داریم میگیم که آقا نفس غیر قابل انکاره، خداگاهی انسان غیر قابل انکاره و اینها موجوداتی که صورت داشته باشن و جنس ماده باشن نیستن؟ خب رو چه حسابی داری آقای شیخ و رئیسی هم چه حرفی رو میزنی؟ ما هر چی که داریم میبینیم مادیه. که من دو تا استدلال به شما میدم، منتها با زبان امروز بیان میکنم، ولی اینا استدلالات من نیست، اینا استدلالات ابن سیناست که مرحوم هنری کوربون خیلی زیبا اینها رو توضیح داده و بسیاری از شیخ و رئیس شناس ها به این دو تا دلیل فوق العاده استدلال کردن. یکی از اونهایی که این دلیل رو خیلی جدی گرفته خود مولاناست، این دلایل رو ببینید. من یه چیزی رو برای شما میگم، با زبان امروزی میگم، و ببینید ما چرا داریم با این قاطعیت میگیم که آقا به هیچ عنوان، به هیچ عنوان ما یک حرکاتی در انسان داریم که اینها به ماده بر نمیگردن. و با این قاطعیت میگیم، امروز هم میگیم و باز هم تکرار میکنم، این ذهن انسانی، این خودآگاهی انسانی که امروز توسط نورولوژیست ها وابسته میشه در درون چند تا سلول، مطلقاً مورد نظر ما نیست. بسیار بهش رعایت کنید، یعنی مطلقاً مورد پذیرشه، نه عرفانه نه فلسفه است و فکر نمی کنم حتی هیچ عاقلی، چون ما دلیل داریم روی این موضوع. ما میدونیم که اگر این سلول ها به هم بخوره، ارتباط انسان با نفس، با ذهن قطع میشه، نقص به وجود میاد. اما توجه کنید، کمال الاول لجسمن طبیعین عالین، عالی که داره میگه آلت، منظورش این نیستش که یه اره دستشه با یه مته داره درو میکنه میره، نه، این آلت، این وسیله، این آلینی که ما داریم میگیم وسائل درونی جسمن. ولی این نیستش که وقتی میگه آلین یعنی که مته دستشه یا چکش دستشه، نه، یک وسائلی در درون این هستن، در این کمال اول، این صورتی رو که این ماده گرفته، این صورتی که الان من هستم در خدمت شما، یک وسائلی در درون من هست مثل سلول‌های مغزیم که اینها من رو مرتبط می‌کنن با ذهن، من رو مرتبط می‌کنن با نفس. طبیعتاً اگر به اونها لطمه‌ای بخوره دیگه این جسم به اون وصل نمیشه. این حرف 1100 سال پیش ابن سیناست و قبل از ابن سینا برید الا ماشاءالله این حرفو زدن. از تکنولوژی امروز هم خبری نبوده، ولی شما ببینید امروز دقیقا به کارتون میاد یا نه. ما وقتی میگیم قبول نداریم، نه اینکه میگیم سلول مغزی از بین بره یارو داره راه میره، نه، اگر اون آلت، اون وسیله‌ای که یک وسیله درونیه در من نباشه، این جسم من با اون عالم نفس ذهن مرتبط نمیشه، در نتیجه میفتم، دیوونه میشم، آلزایمر میگیرم، هزار چیز دیگه. اما این که ما بگیم توانایی بی نهایت انسان فقط تو این چند تا سلوله، مطلقا ما همچنان حرفی رو نمیزنیم. حالا چه علم خوشش بیاد، چه بدش بیاد، چه کسانی که متعصبن بگن آقا این درسته، این غلطه، ما این حرف رو قبول نداریم و کسی هم نتونسته تا امروز بدون تعصب این مسائلو که دارم میگم ثابت کنه. بگذاریم، دو تا مسئله رو میخوام بهش اشاره کنم که صحبت های ابن سیناست. ببینید، پس این مسئله آلت رو در نظر بگیرید. ما مطلقا قبول داریم که اگر جسم درش اختلال پیش بیاد، جسم به فرسودگی بره، به پیری بره، ارتباط به هم میخوره. ما ما تو این هیچ شکی نداریم، اما اینا فقط وسیلن، نه اون موجود که ارتباط با اون موجود قدسی برقرار میکنه. حالا موجود قدسی که ما داریم میگیم، اینی که داریم میگیم آقا این اصلا جنس ماده نیست، چی داریم میگیم؟ ببینید شما همیشه خدا نگاه کنید به صورت ماده، هر صورتی که ماده داره، هر صورتی که ماده داره، سنگ، گیاه، انسان، هر چی که هستش، آیا این ابدیه؟ شما میبینید همیشه درش تغییر به وجود میاد، این همیشه، حالا یا تغییرات شیمیایی یا بیوشیمیایی یا این یه طرف داستانه. پس صورت خاصیتش اینه که تغییر پیدا میکنه. دو، شما هر منبعی که دارید، این سرمایه داری امروز، در گذشته، قبل از مقارن انقلاب صنعتی و اینا، درکش به این بود که ما برای سود، چون میدونید در سرمایه داری فقط نرخ سود باید بره بالا، نرخ سود نره بالا بیچاره ای، اون این که دنیا رو به این بدبختی رسونده، این اون چیزیه که دنیا رو به این ویرانگی رسونده که همه چیز رو نابود کردیم برای اینکه نرخ سود بالا بمونه، یعنی هی باید امسال با سال بعد فرق کنه. اینها به دو موضوع تکیه داشتن، یکی دو منبع اصلی، یکی منابع ذخایر مثل فسیل ها، یکی انرژی. شما هر چی از این ذخایر بردارید کم میشه یا زیاد میشه؟ کم میشه دیگه. هر چی که نفت رو استخراج میکنی نفت کمتر میشه، هر چی که زغال سنگ استخراج میکنی زغال سنگ کمتر میشه. شما هر صورت مادی رو که ازش بهره برداری کنید این به مرور کم و کم و کمتر میشه. هر چی دارم میگم حکم عقله، به قول ابن سینا این جزء بدیهیات، هیچ انسانی که در شرایط عقل متعادله نمیتونه منکر این بشه. شما هر چیز مادی رو بهره برداری کنید، استفاده کنید، یواش یواش از بین میره. حتی همین خورشید با این عظمتش، مگه امروز این دانشمندان علوم جدید نمیگن بعد از نمیدونم 4-4.5 میلیارد سال دیگه خورشید هم از بین میره؟ ماده هر اون چیزی رو که استفاده کنی رو به اتمامه. اما عزیز من وقتی که از دانش استفاده می کنی، دانش رو به اتمام میره یا فزاینده میشه؟ بسیار بهش دقت کن. هر چی از منبع دانش برمیداری دانش کم میشه یا دانش بیشتر میشه؟ خیلی مسئله مهمه. ما هر صورت مادی رو هر چقدر استفاده کنیم این اول آخر تموم میشه، ولی وقتی که میای روی دانش هر چی برو جلوتر، این یک دریایی میمونه که قدمتو میذاری تو لب ساحل اولشه، برو جلوتر عمیق‌تر میشه، برو جلوتر عمیق‌تر میشه، برو تا الی بی‌نهایت این دریا عمق پیدا میکنه. پس اگر از جنس ماده است چرا تموم نمیشه؟ خیلی مهمه این موضوع. دانش زمانی که ما صحبت میکنیم، فکر نکنید فقط من الان دارم میگم دانش، منظورم این علومی که در این دانشگاه‌ها داره تدریس میشه، اینا ما با اینا مشکل نداریم، بسیار هم خوبه، اینها هم دانشه، اما اینا دانش‌های اکتسابیه. اینها درست مثل یک جویبارهای باریکی میمونن که از یک سرچشمه دریا دیدین یه موقعی یه جوهای کوچیکی داره میاد ازش بیرون، اینها همون جوهای کوچیکی هستن که دارن از اون دریای دانش میان بیرون، ولی اکتسابی هن. باید بری مطالعه کنی، باید بری یاد بگیری، بسیارم خوبه، بسیارم دانش ما رو فزاینده میکنه، اما همین جوهای باریک هرچی ازش برمیدارید تموم میشه؟ جلسه قبل داشتم میگفتم بریس به فیزیک کلاسیک، فیزیک نسبیت میاد، فیزیک نسبیت اومده نیومده، فیزیک کوانتوم میاد. 10 سال دیگه همین این جوهایی که ما میگیم اکتسابی هنه تموم میشه، برو الا ماشاءالله. ولی اگر زمانی دسترسی به این دانش، به همین جوهای دانش که ما میگیم علم حصولی، ما میگیم اکتسابی، به خاطر این هم مولانا اینها این را یه مقدار مذمت میکنن، نه اینکه اینا بی ارزشن، میگه نه دانش از این بالاتر وجود داره که الان براتون توضیح میدم. حتی همین دانش ها تموم میشه یک روزی اگر ما واقعا از شر این سود فزاینده‌ای که هر سال باید بره بالاتر کپیتالیسم خلاص بشیم، اگر یک روزی انسان به یک رشدی برسه که به فهم علم در خدمت پول ویرانگر میشه، همینجور که جهان ما رو ویران کرد، علم باید در خدمت علم باشه. اگر یه روزی ما به اینجا برسیم، اونچنان میتونیم از این علم بهره برداری کنیم که هرگز در ذخایر زندگیمون هیچی کم نیاریم، اصلا هیچ وقت چیزی کم نشه. براتون یه مثال میزنم بهش خیلی دقت کنید، خیلی اینا مهمه ها. ما اصلا به اینها توجه نمی کنیم. ما میتونیم علممون رو چنان استفاده کنیم که هرگز و هرگز احتیاجی به ذخایر نداشته باشیم. کاری که مثلا امروز میکنن، انرژی های خورشیدی رو میخوان تبدیل، اینا رو 50 سال پیش هم میتونستن بکنن، منتها نرخ سود که نذاشت، حالا گور پدر جهان به این رفته. به اسم محیط و زیست میخوان کی رو فشار بدن؟ من و شما رو. ما هم که جاهلانه دنبال اینا میدوییم. یکی نیست برگرده بگه آقایونی که جمع میشید توی این میتینگ ها و جلسات، با اون پرایویت جت هایی که دارید میایید و کلی در این هوا رو آلوده میکنید و این همه اونجا دارید به مصرف میپردازید، خود اون بیشتر از کلی از چیزا داره جهان رو آلوده میکنه، نمیخواد بشینی راجع به محیط زیست صحبت کنیم. ما هم که جاهلانه نه 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 من باید بکنم، چون برده سیستمیم، فکرن برده سیستمیم. آقا جان 50 سال پیش میشه جلو اینا رو گرفت، 60 سال پیش میشه جلو اینا رو گرفت، حالا که همه چی ویران شده. ولی خب الان شما فرض کنید، بر فرض محال همچه اتفاقی نخواهد افتاد، جهان از دست انسان خارج شده، شما شک تو این موضوع نکنید، ولی از این علم استفاده کنیم، انرژی خورشیدی رو استفاده کنیم، بسیار منبع بزرگ می‌بینی. حالا فردا می‌بینی خورشید هم داره تموم میشه، علم میتونه ما رو به جایی برسونه که از منابع لایزالتری استفاده کنیم بدون اینکه چیزی از بین بره. مثال میزنم براتون، بازی شطرنج رو دیدین؟ بازی شطرنج بازی خوبیه، 16 تا مهره است، این مهره ها تغییر میکنن، حد اکثر اینه که یه سرباز برسه اون بالا تبدیل شه به وزیر، ولی اسب اسب، فیل فیله، شاه شاه، وزیر وزیره. چند هزار نوع با این مهره ها بازی میکنی، همون مهره ها همون مهره هان، همون صفحه شطرنج همون صفحه شطرنجه. شما اینو مقایسه کنین با این بازی هایی که امروز هست، هی فقط تو این کامپیوتر و اینا به ما یاد میدن که بیاین بسازین، دهات رو بخرید، بجنگید، برید فلان جا رو بگیرید، نابود کنید، فلان کنید. دیدید دیگه بازی هایی که دست این بچه ها میدن چقدر نه با هم فرق میکنن. خب پس ما میتونیم یه بازی شطرنج داشته باشیم، هیچ وقت همی چی تغییر نمیکنه، ولی با دانش هزار جور مختلف بازی کنیم. پس دانش میتونه ما رو به اینجا برسون. و حالا زمانی که ما صحبت میکنیم میگیم آقا تازه اینها جوهای از دانشن، دانش دریای عظیمیه که اگه بهش وصل شی ایمورتالیتی، ابدیت در اونجاست. خیلی زیبا میگه مولانا، قطره دانش که بخشیدی ز پیش، متصل گردان به دریاهای خیش. این همونه، این اون قطره دانشه که امروز من و تو داریم به اسم فیزیک، شیمی، ریاضی و و و و بهش داریم برخورد میکنیم. قطره دانش که بخشیدی ز پیش، متصل گردان به دریاهای خیش. پس یک جریانی در ما وجود داره. همین صحبتهایی که سالهای پیشم کردم، پنج حس ما چقدر محدوده، اما زمانی که از المنتی به نام علم استفاده می کنیم، خیلی می بینید خوب حرکت می کنیم، میریم رو مریخ می شینیم، میریم رو ماه می شینیم. همین کار رو می تونیم بکنیم، ولی با پنج حس می تونیم بکنیم. ارتباط ما، اتحاد این آلت ها که ما فقط نمیگیم در ذهن، میگیم در کل بدن، در مغز، در کل بدن انسانی، ارتباط این وسائل با یک جریان بیکرانه ای که صورت مادی داره، اصلا صورت نداره و غیر قابل اتمامه، فضا هر چی بیشتر استفادهش میکنی بیشتر میشه. شما هر چی راجب عرفان، راجب علم صحبت میکنی، مطالعه میکنی، ازش بهره برداری میکنی، بیشتر میشه یا کمتر میشه؟ این حرف مال امروز نیست، این حرف مال هزار سال پیشه. هزار سال دیگه بیاد باز همین استدلاله، چون جریانی در حرکت به نام علم که ما با اون جریان وصل میشیم. چی بدن رو وصل میکنه؟ همین وسائلی که میگه آلین لجسم، لجسمن طبیعین آلین، یعنی باید این چیدمان به این صورت باشه، اگر نباشه نمیتونی بری جلو. ببینید یه داستانی من براتون از مثنوی بگم، دقیقا حکایت همین حکایته. میگه که این گل و سبزی ها تابستون بود، هوا خوب بود، داشتن با هم صحبت میکردن، چمنا و گیاه ها و اینا. گفتن که آقا ما چه استقلالی داریم، همه چیز خود ماییم، خودمون میتونیم بیایم نور خورشید رو بگیریم، فتوسنتز رو انجام بدیم. زبانای من ها، مولانا اینا رو نمیگه، من با زبان امروز دارم میگم. آب رو از زمین بگیریم، مواد معدنی رو، مواد عالی رو از خاک بگیریم، سبزیم رشد میکنیم، میایم بالا. ما چه احتیاجی به کسی داریم؟ هر چی هست منم. حرف مال مولاناست، حرف امروز نیست. ببینید چقدر انگار امروز گفته شده. این چمن ها، این گل ها با هم دارم. بله آقا ماییم، این سلول های ما، این فعالیت های فتوسنتزی ماست، این نمیدونم قدرت گرفتن آب از زمین، همه اینا باعث میشه ما اینجور خوش و خرم باشیم. میگه تابستون اون گوشه وایساده بود به اینا میخندید، میگفت بذار یک ساعت نباشم این فعالیت های سلولیت رو ببین، منم که اونجام. این تابستون یک واقعیت عینیه نیست. تابستون حالا امروز رو موقع گفتن خورشید، حالا امروز میگیم زمین، فرقی نمیکنه. وضعیت زمینه که در جایی قرار میگیره که چیزی به نام تابستان رو باش وصل میشه. اینجور مثال میزنه مولانا. این چیدمان سلولی ماست، این چیدمان ذره‌ای ماست که ما رو با یک جریان بیکرانه‌ای وصل کرده که اصلا نمیتونیم این ورش رو ببینیم، نمیتونیم اون ورش رو ببینیم. پس یکی از این مسائل دانشه، برو هرچ. یکی دیگهش عشقه، برو الی ما شاء الله دنبال عشق. هر چی عاشقان حیوانی رو بذارید کنار، اون باز اون صورت جسمی رو داره. بچه دو دفعه تو رود وای میسته، دو دفعه جواب تو میده، دلگیر میشی ازش. همسرت یه ذره بهت سرد میشه، بیمیل میشی بهش. ما در عشق و در معنی واقعی داریم میگیم، یعنی عشق انسانی. یه مورد دیگه بگم، اینم باز از استدلالات ابن سینا. سبت خیلی این استدلال رو کردم، منطقه چون سر صحبت ابن سینا هستیم دارم از جناب شیخ و رئیس میگم. یک حکم عقل، این دومین مسئله است. پس یکیش این بود، دومین مسئله است. یک حکم عقلی وجود داره. ما هیچ وقت نمیتونیم منکر حکمای عقلیمون بشیم، هیچ وقت نمیتونیم بشیم. حکم عقل، حکم عقله. دوی به علاوه دو چهاره. میتونی تغییرش بدی؟ نمیتونی تغییرش بدی. حکم عقل غیر قابل تغییره. الان هر چیزی رو که مثلا سر همین کرونا میکنن، هی میان و شلوغش میکنن و اینجور شده آی برین تو خون، برای چی میکنن؟ برای اینکه من و تو رو مجاب کنن که آقا حکم عقل به خاطر مریضی نزدیک هم نشین. یعنی حکم عقل، شما هرگز نمیتونید به حکم عقل پشت کنید، هیچ کس نمیتونه. اگر بکنه خطراتش براش زیاده، چون مهمترین چراغی که تو این تاریکی داریم. حکم عقل به ما خیلی چیزها رو میگه که به هیچ عنوان ازش نمیتونیم فراری داشته باشیم. یکیش اینه، جزء از کل کوچکتره، تو این که شکی نداریم، جزء از کل کوچکتره. هرگز جزء بر کل مشرف نمیتونه بشه، کل بر جزء میتونه مشرف بشه، اما جزء بر کل مشرف نمیشه. شما یه پارچه یه متری رو بردارین 5 سانتیش رو قیچی کنید، این میتونه تمام اون پارچه رو بپوشونه، اما اون پارچه میتونه اینه بپوشونه. این حکم عقله، جزء بر کل نمیتونه مشرف بشه. ما پس باید بیایم عقل خودمون رو تعطیل کنیم که بگیم نخیر آقا جزء هم میتونه بر کل مشرف بشه، امکان نداره. درسته؟ من فکر نمی کنم بدیه تر از این چیزی بهش خورده باشیم تا حالا. بسیار این استدلال قدرتمنده، خیلی هم از بوعلی سینا شناس ها به این استدلال استناد کردن. ما نمیتونیم بیایم بگیم 5 سانتی این پارچه از این پارچه بزرگتره. ما نمیتونیم بیایم بگیم آقا جون مثلا میگم یه جزئی به تمام کلش میتونه واقف بشه، این غیر ممکنه. خیلی خوب، پس حکم عقله. هرچی هم که آقایون ایتیستا قدیما دهریون همه اینا میگفتن، میگیم حکم عقله دیگه. میگیم آقا ما عقل داریم به اینجا رسیدیم که همه زندگی فقط صورت ماده است. اینا خودشون ادعای عقل میکنن دیگه، حالا چه عقل تجربی باشه چه عقل استدلالی باشه، عقل دیگه. چه برن تو علوم آزمایشگاهی تجربی، چه برن تو علوم ریاضی استدلالی، عقل عقله. جزء نمیتونه بر کل مشرف بشه. خب انسان یک جزئی از این جهان هست یا نه؟ تازه جزئی هم نیستیم دیگه. دیدید این کره ما در قبال این کهکشان خودش یه خشخاش رو اقیانوس آرام، مثالی که میزنن، ماها از اتم های درون اون خشخاش کوچیکتریم تو این دنیا نسبت به این هستی. هستیم یا نیستیم؟ نسبت به این هستی کوچکتر از اون اتم هایی هستیم که تو اون دانه خشخاشن. مگه اون اتم هایی که تو اون دانه خشخاشن میتونن بر اقیانوس آرام تسلط پیدا کنن؟ پس چطوره که انسان که به این کوچکیه بر پیکره هستی هم علم پیدا میکنه، هم اگر نابود نشیم و از بین نریم خیلی زود، شاید تا هزاره دیگه و دو تا هزاره دیگه، بر خیلی از این کهکشان ها مسلط شدیم، پدر صاحب اونها رو هم در آوردیم زیر اسم حقوق بشر، در آوردیم یا در نیاوردیم؟ یه هزار سال دیگه صبر کنید، فرض کنید نابود نشیم، چطور میشه یه جزء به این کوچیکی بر یک همچون کلی استیلا پیدا میکنه؟ عزیز من، مگه نمیگی که ما یک ذره، دیدید دیگه اینایی هم که میخوام مثلا حالا بگم ما خیلی علمی داریم صحبت میکنیم، یک ذره ناچیزی هستیم در این هستی، خدا چجوری میتونه با ما ارتباط، این خدای، اگر هم خدای این جهان رو آفریده، آخه من یه ذره اینجا چیم؟ ما اینجا مشکل پیدا میکنیم، میگیم تو داری به خاطر اینکه عقیدت رو ثابت کنی به ابتدایی ترین براهین عقلی پشت میکنی. ما یک اتمیم، ولی بر این جهان میتونیم تسلط پیدا کنیم، بر این جهان میتونیم آشنایی پیدا کنیم، علم پیدا کنیم. الان خیلی محدوده، الان هیچی نمیدونیم. هرچی هم میگن شاید بیشتر از 80% دروغ، جنبه تبلیغات ما پولسازی داره، تمام اینایی که دارن در این جاهای مختلف میگن. اینا گفته های من نیست، کسانی که انتقاد میکنن بریم بخونیم ببینیم چیا مینویسن که از تو خود این ناساها و دانشگاه ها و اینا اومدن بیرون. ولی اگر جلو بریم میرسیم دیگه. خیلی سرم داریم دروغ میگیم برای رشد نرخ سود، برای اینکه بتونیم بودجه بگیریم، برای اینکه بتونیم اسپانسر پیدا کنیم. ولی خب خیلی هاشم راسته، درسته؟ پس چطور یک همچون محالی ممکن میشه؟ چطور جز بر کل تسلط پیدا میکنه؟ این دوتا مسئله رو داشته باشید که وقتی ما میگیم، یعنی در عرفان ما، در فلسفه بزرگانی که اشراقی هستن و علل خصوص ابو علی سینایی که از نظر من قطعاً و قطعاً عارفه، یعنی شما اصلا شک نکنید در عارف بودن ابن سینا، البته خیلی هم با من موافقن، البته خیلی هم مخالفن، چطور این میاد و این استدلال هایی رو که میکنه، این استدلال ها غیر قابل شکستن. چجوری میشه آخه؟ یه اتم به اون کوچولویی. حالا فردا سب کنید زمانی که، حالا نمیدونم چقدر این منظومه شمسی رو به گند کشیدن، چقدر شاید به 100 سال نکش که همونجا هم از زمین بدتر کنن. پس چطور میتونی یک جزئی، چه تأثیر مثبت چه منفی، یا من کاری به اونش ندارم، چطور میتونی همچون تأثیری داشته باشه؟ ولی داره. پس وصل شدن این جسم مادی، وصل شدن این جسم مادی به وسیله اون آلین، آلت، وسیله، با یک جریان بیکرانهیه که ما اساسا نمیتونیم نه عقلن نه تجربتن و نه حضورن منکرش بشیم. این استدلالایی که ابن سینا میاره، اینا رو داشته باشین. پس تا اینجا روشن کردم جلسه قبل گفتم وقتی اینها میگن بلا انکاره، اینا میفهمیدن چی دارن میگن. بگذاریم در مسئله این قسمت از این داستان، چون میخوام هر طوری شده روایت دوم داستانم امشب براتون تعریف کنم، چون اون هم خیلی مطالب داره. پس تا اینجا متوجه این داستان شدیم که عشقی که سلامان به ابسال پیدا میکنه و کاری که فرستاده عقل، عقل مطلق میکنه، این فرستاده عقل مطلق از این نظر بهش گفت، همین که گفتیم حکیمه، دکتره، مثلا مشاور پادشاهه، این در دو چهره میاد، یکی درونی میاد یکی بیرونی میاد. در عرفان به این میگن پیر، این حکیم خردمند، این پیر خردمندی که در بیرون جلوه داره، در درون طرف هم باید باشه، والا فرد در عشق حیوانیه درکت نمی کنه، پیر رو نمیتونه درک کنه. این رو فراموش نکنید، پیر رو نمیتونه درک کنه. اگر در عشق حیوانی باشی، اون خردمند در درونت نیست، یعنی محوش باشی، هست، نمیبینیش، نمیفهمیش، گوش بسته است، چشم بسته است. در این مسیر، این وقتی که در درونت یه جلوه بیرونی داره که تو نمونه های اون رو به عنوان پیر و استاد و معلم در بیرون داری میبینی، ولی یک پیر درونی داری که اون پیر بیرونی رو میفهمه و الا نمیتونی بفهمیش. میگه آقا همه دنیا رو نابود میکنم، بچه من باید پشت فلان ماشین بشینه، نمیتونی بفهمیش. ببینید بسیار نکته مهمه، بهش دقت کنید. اینجا که میگیم انسان آزاده، یعنی همینجا، این مراحل متفاوت تعالی به انسان داده شده. تو کجا میخوای متوقف شی؟ بحث توه. آیا تو وقتی که در عشق حیوانی هستی مثلا از آسمون بلا نازل میشه؟ نه. حالا اگر از عشق حیوانی حتی بری برسی به جنایت، این همه تیمور ها اومدن، چنگیز ها اومدن، نرون ها و آتیلا ها اومدن، هزاران هزار بیگناه رو کشتن، هیچ چیزی جلوش گرفته نمیشه. این جهان در تغییره. اگر در عشق حیوانی میمونی کسی کاری باهات نداره، کسی باهات کاری نداره، چون این جهان اینجور آفریده شده. در این راه هرچه نشانت میدهند. بسیار دقت کن، ققنوس از خورشید اومده اینجا، الان در عشق حیوانیه، در این عاشق ابساله. در این راه، اگه شعر خوب یادم مونده باشه، در این راه هرچه نشانت میدهند، گر نستانی به هزانت میدهند. یعنی چی؟ تو این مسیری که اومدی، اگر متوقف شدی در سکس همونی، اگر متوقف شدی در نمیدونم خانواده و همسر و پول همونی، اما اگر این پیرن ابسال اینها رو داشتی ولی گذر کردی، گفتی نه من اینها چیزای خوبیه، بسیارم خوب به اینها، اما من چیز برتری هستم، و حرکت کردی بهت میدن، ولی گفتی نه همین بسمه، من هیچی بیشتر از این نمیخوام، خیلی خوب.